بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در سوره صف خداوند تبارک و تعالی دو آیه داره که ما طلبه ها هر روز باید این رو روزی هزار بار بخونیم. فرموده است یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. بله، ما زیاد میگیم، به همون اندازه اگر یک مقداری بیشتر به فکر کار بودیم، به فکر تفعلون بودیم به جای تقولون، شاید اوضاع بهتر از این بود که الان هست. به هر حال یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. البته جای خوشبختی است که مخاطبش یا ایها الذین آمنوا است و ما انشالله که مخاطب به این خطاب هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در عوامل ظهور گفتیم یکی وضع هست و دیگری لزوم که در واقع در طول وضعه. در مورد وضع اشاره کردیم که سه نظریه وجود داره: اعتبار، تعهد و قرن اکید، که نظریه اول نظریه مشهور، نظریه دوم نظریه مرحوم حائری اشرف عبدالکریم و مرحوم های خویی و برخی دیگه، و نظریه سوم نظریه شهید صدر. گفتیم نظریه شهید صدر بیش از این که توضیح دهنده وضع باشه، در واقع توضیح دهنده دلالته، چون دلالت امری است که در پی وضع پیدا میشه، که عامل دلالت میتونه عقل، طبع یا وضع باشه. اون چه که نظریه تعهد یا نظریه اعتبار توضیح میده حقیقت وضعه، در حالی که قرن اکید حقیقت دلالت رو در واقع توضیح میده. بنابراین نظریه قرن اکید از بحث ما میره کنار، نظریه اعتبار و تعهد میمونه. گفتیم نظریه اعتبار دلالت تصوری رو توضیح میده، ولی نظریه تعهد دلالت تصدیقی رو تفسیر میکنه. بنابراین ترجیح با نظریه اعتبار هست، چون ما دلالت تصوری رو وجدانن داریم. ولی نظریه اعتبار در توضیح وضع تعینی با مشکل مواجهه، چون وضع تعینی رو با نظریه اعتبار میشه توضیح داد که یک واضعی لفظی رو برای معنایی وضع میکنه به دلیل اینکه اون شخص یک ویژگی خاصی داره، واضعه اون لفظ برای اون معنا وضع میشه و دلالت پیدا میشه. اما در وضع تعینی که کثرت استعمال هست، ما چگونه میتوانیم این اعتباری رو که اینجا مطرحه تصویر کنیم؟ شخص خاصی که حق اعتبار کردن نداره، اعتبار او ارزشی نداره، صرفا در بحث وضع تعینی عامل پیدایش دلالت کثرت تصور و معنا همراه تصور لفظه. اینجاست که ما این نکته رو دیروز شاید پررنگ توضیح ندادیم، به این نتیجه منتهی شدیم که در واقع وضع تعینی با وضع تعینی حقیقتاً یک تفاوتی دارن. در وضع تعینی واقعاً اعتبار هست، یک قرارداد هست، اما در وضع تعینی در واقع عامل پیدایش دلالت صرفاً کثرت استعماله، نه یک قرار داد. بنابراین در اون بیان سگانه معروف که منشأ دلالت عقل است و طبع است و وضع، باید این نکته رو اضافه کنیم که این وضع که تقسیم میشه به وضع تعینی و تعینی، اون بخشش که در واقع اعتبار محض و اعتبار منشأ دلالته فقط وضع تعینی است، اما در وضع تعینی در واقع فقط اعتبار نیست که منشأ وضعه، بلکه اون کسرت استعماله که منشأ دلالته، نه اعتبار. پس ما نتیجه‌ای که میگیریم اینه، ما از بین نظریات سگانه نظریه اعتبار رو انتخاب میکنیم. پس میگیم این نظریه وضع تعیینی رو توضیح میده. در وضع تعیینی واقعا عامل دلالت یا به تعبیر شهید صدر قرن اکید عبارت است از کثرت استعمال، کثرت تصور لفظ و معنا، و اینجا هیچ اعتباری در کار نیست. بنابراین حقیقت وضع تعیینی با وضع تعیینی متفاوته، نه اینکه اینا در واقع یک مفهوم مشترکی به نام وضع باشه که اینها دو قسم اون باشن. وضع تعیینی اصلا یک هویت داره، هویتش اعتباریه. وضع تعیینی یک هویت دیگری داره، هویتش اصلا اعتباری نیست. کثرت استعمال یه امر واقعی و تکوینی است. البته این سوال باقی موند که چگونه ممکن است لفظی که برای معنایی وضع نشده بتواند در اون معنا استعمال بشه تا در اثر کثرت استعمال وضع برای اون معنا بشه، که اون رو در ادامه توضیح دادیم. گفتیم عامل دیگر برای ظهور عبارت است از لزوم. لزوم رو تقسیم کردیم به سه قسم: لزوم بیان بالمعنى الاخص، بیان بالمعنى العام و غیر بیان، که به تبع لازم هم به این سه قسم تقسیم میشه: لازم بیان بالمعنى الاخص، لازم بیان بالمعنى العام و لازم غیر بیان. لازم بیان بالمعنى الاخص چون به صرف تصور ملزوم به ذهن میاد، در موارد لفظ که محل بحث ماست، ما به سایر موارد کاری نداریم، در واقع جزء ظواهر محسوب میشه. بنابراین هم معنای موضوع له معنای ظاهر خواهد بود و هم لازم بیان بالمعنى الاخص. اما لوازم غیر بیان بالمعنى الاخص، یعنی لازم بیان بالمعنى العام و لازم غیر بیان، اینها جزء ظواهر لفظ نیستن. اینها به تعبیری باطن و به تعبیر دیگری که ما در کتاب مبانی کلامی اجتهاد این تعبیر رو مطرح کردیم، سایه معنایی هستن. اینها جزء ظهور لفظ محسوب نمیشن، چون به صرف تصور لفظ و در پیش تصور معنا اینها به ذهن نمیان. ما باید یا اینها رو تصور کنیم اضافه بر تصور لفظ تا لزوم رو احراز کنیم که لازم بیان بالمعنى العام، یا باید اطلاعات بیرونی داشته باشیم تا بتوانیم اینها رو به دست بیاریم که لازم غیر بیانن. اینجا توی توضیحاتی که دادیم در تعلیقات در واقع جزوه الان آمده، این نکته رو گفتیم که قبلا هم اشاره کرده بودیم که باطن متعدد میشه. یک دلیلش اینه که باطن شامل تمام لوازم غیر بیانه، و لوازم غیر بیان چون وابسته هستن به اطلاعات بیرونی، ممکنه با گسترش اطلاعات ما افزایش پیدا بکنن. محدودیتی در لوازم غیر بیان نیست، تابع میزان اطلاعات ماست. هرچه ما اطلاعاتمون بیشتر میشه، لوازم بیشتری رو میتوانیم کشف بکنیم. به همین دلیل باطن قرآن محدود به حدی نیست، و اون 70 یا 70 هم که در روایات آمده فقط بیان کثرته، نه بیان تحدید. نمیخواد بگه 70 تا 80 نیست، 70 تا 71 نیست که بگیم با هم تعارضی دارن. تعارضی در کار نیست، میخواد بگه زیاده، بسته به میزان اطلاعات شما باطن وجود داره. ما در پی این بحث دیروز توضیح دادیم اون پرسشی رو که الان مطرح کردیم، که چگونه لفظ در غیر ما و زعله میتواند استعمال شود. گفتیم خب در همون طبقه بندی متعارف ما میایم میگیم استعمال یا حقیقی است یا مجازی. استعمال حقیقی استعمال لفظ است در ما و زعله، خب اون که مشکلی نداره. ما و زعله استعمال مجازی استعمال لفظ است در غیر ما و زعله. گفتیم در واقع داستان مجاز به این شکله که ما وقتی لفظ رو تصور میکنیم به خاطر وضع منتقل میشیم به تصور معنا، در پی تصور معنای موضوع له چون لزوم بیان بالمعنی الاخص داره، لازم بیان بالمعنی الاخص اگر داشته باشه، اون لازم بیان بالمعنی الاخص به ذهن ما میاد که گفتیم این توضیح توضیحی است که صدر المتعلهین در کتاب منطقی خودش مطرح کرد. و گفتیم با این توضیح در واقع اون پرسش پاسخ داده میشه که چگونه لفظ در غیر ما و زعله به کار میره، در حالی که لفظ با اون غیر ما و زعله به نظر میرسه ارتباطی نداره. با این توضیح معلوم میشه که لفظ در بعضی از معانی غیر ما و زعله قابل استعماله، نه در هر معنای غیر ما و زعلهی. این که ادبا میگن بین معنای مجازی و معنای حقیقی باید یک تناسب و ارتباطی باشه و بعد میان اونا رو طبقه بندی میکنن، اون در واقع بیان محدودیت استعمال مجازی است که علتش این نکته است که لوازم بیان بالمعنی الاخص فقط قابلیت این استعمال درشون وجود داره، نه هر معنای دیگری. با همین دلیل شما نمیتونید لفظ اسد رو که حالا مثلا همون مثال معروف در هر معنایی مجازن به کار ببرید، فقط مثلا در معنای شجاع به دلیل اینکه شجاعت لازم بیان بالمعنی الاخص مثلا اون حیوان درنده هست چنین امکانی وجود داره. و حتی در همون محصای ادبی شما این رو خوندین که ممکن است یک مفهومی مثل حیوان مفترس در واقعیت خارجی یک امر دیگری هم غیر از شجاعت داشته باشه که همواره همراهشه. مثال زدن، گفتن چی؟ احسن. چون مسواک نمیزنه مثل بعضی از آیین علما، این بوی بد دهان داره، این جناب شیر. بعد گفتن ولی شما استعمال نمیتونی بکنی در این لفظ اسد رو در بخر فم. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه این لازم بیان بالمعنی الاخص، لازم بیان بالمعنی الاخص در ذهن ما نیست، چون هر کسی که احتمالاً بوی بد دهان شیر رو استشمام کرده سرش رو از دست داده، آن را که خبر شد خبری باز نیامد تا بر ما بگه که آقا بوی بد داره. برای همین ما این صفت رو نمیدونیم، اگرم تو این کتابا نگفته بودن هیچ وقت توجه نمی کردیم. ولی صفت شجاعت شیر رو مثلا بالاخره دورا دور به همون رسیده، ازش آگاهی. به هر حال اون مفهومی قابلیت استعمال مجازی درش هست که در ذهن ما بین اون مفهوم و معنای موضوع له یک ارتباطی پیدا شده که به محض تصور معنای موضوع له اون مفهوم به ذهن ما میاد. گفتیم با این وصف دیگه اون اشکالی که پیدا شده و باعث شده بعضی مثل سکاکی و به تبعش بعضی از بزرگان مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه منکر مجاز بشن و مثلا حقیقت ادعاییه رو ادعا بکنن، دیگه اون مشکل پیدا نمیشه و استعمال مجازی به لحاظ عقلی مشکلی نداره و کاملا قابل توجیهه. با این توضیح برگشتیم به بحث، بله البته یک نکته رو بگم بعد این رو عرض کنم، که بحث قرینه در مجاز دیروز هم توضیح دادیم. قرینه که در موارد مجاز اصطلاحاً بهش میگیم قرینه صارفه، که این اصطلاح هم اصطلاح دقیقی است، نشون میده ادبای ما به حقیقت این قضیه توجه داشتن، ولو مثلا اونا اینو نگفتن به این شکل، که قرینه صارفه ما رو برمیگردونه، صرف میکنه از معنای موضوع له به غیر اون. نکتهش اینه که وقتی ما لفظ رو استعمال میکنیم حتی در موارد مجاز، اون معنایی که ابتدا به ذهن ما میاد معنای حقیقی است، معنای ما و زعلهه. به همین دلیل اگر کسی زبان عربی نداند، اصلا ندونه لفظ اسد برای چی وضع شده، اونجا هم که استعمال مجازی میشه اون چیزی نمیفهمه. چون اون تا موضوع الله رو تصور نکنه نمیتونه اون لازمه بیانه بالمعلل اخص به ذهنش بیاد. بنابراین در موارد مجاز ما در پی تصور لفظ دو تا معنا رو در ذهن داریم، یه معنای ماوزعله، یک معنای لازم بیان این ماوزعله. قرینه صارفه میاد تعیین میکنه که مراد متکلم ماوزعله نیست، اون غیر ماوزعله. خب اینجا دقت کنید چند تا بحث از دل این در میاد بیرون. یکیش اینه که قرینه نقشی در دلالت بر معنای مجازی نداره، خود لفظ دلالت میکند بر معنای مجازی. چون بعضیا اینجوری گفتن لفظ با قرینه دلالت میکند بر معنای مجازی، بعد برشون اشکال شده، گفتن این جواب، این حرف در پاسخ به این اشکال بوده که آقا لفظ چگونه بر غیر ماوزعله دلالت میکنه؟ ارتباطی که نداره با غیر ماوزعله، چطوری لفظ اصلا دلالت میکنه بر غیر ماوزعله؟ گفتن خب به کمک قرینه، یعنی لفظ با قرینه میاد دلالت میکنه بر غیر ماوزعله. بعد برشون اشکال شده که خب این معناش اینه که لفظ با قرینه وضع شده است برای غیر ماوزعله. یعنی شما میخوای بگی آقا جون کلمه اسد برای شجاع وضع نشده، اما اسد همراه یرمی وضع شده برای شجاع. خب این که استعمال مجازی نشد که، شما یه نوع یه جا اسد وضع شده برای یه معنایی استعمال میکنی، یه جا اسد با یرمی وضع شده، خب اینم که استعمال حقیقیه. این اشکالات که توی مباحث ادبی یا بعضی از مباحث منطقی مطرح میشه با این بیان حله که آقا لفظ خود اسد دلالت میکنه بر شجاعت، دلالتش ربطی به قرینه نداره. قرینه چه میکنه؟ مراد رو تعیین میکنه، نه اینکه در دلالت نقشی داشته باشه. قرینه نمیاد معنای شجاع رو به ذهن ما بیاره، قرینه میاد میگه آقا این مراد متکلم حیوان درنده نیست، مراد متکلم اون مفهوم شجاعه، اون رجل شجاعه. البته کلمه رجل شجاع که ما میگیم در به عنوان معنای مجازی اسد با تسامح میگیم، چون در واقع لازم بیان بالمعنى الاخص مفهوم حیوان مفترس رجل شجاع نیست، مفهوم شجاعت، شجاعه، نه رجل شجاع، این نیست، اون تسامحه. ما در واقع در شجاع به کارش میبریم. بله شجاع یعنی آدم شجاع، یعنی رجل شجاع. اون رجل برای بیان اینی که این آدمه، اون حیوان نیست، این مقصود اینه. والا واقعا رجل شجاع که لازمه بیان بالمعنى الاخص اسد که نیست، شجاعت لازمه بیان بالمعنى الاخص چون صفت شناخته شده شیره، که شیر صفت بارزش در فرهنگ ماها شجاعت دیگه. برای همین هم مثلا تو فرهنگ باستانی ایران و حالا خیلی از کشورها شیر حیوان ارزشمندی بوده و مثلا تو نمادهایی که در کاخها وجود داشته شیر همیشه بوده، تو پرچم مثلا ایران شیر مطرح بوده، به خاطر این بوده دیگه، این علامت شجاعته. حالا مثلا تو فرهنگ ما روباه، حالا این فرهنگ ها فرق میکنه، روباه یه موجود مثلا نیرنگ بازه و ما روباه رو یک حیوان از این جهت منفی و پلید میدونیم. حالا اون بیچاره حیوانات البته نمیدونن ما چه قضاوت هایی در موردشون میکنیم، اونا بیچاره این حرفا در موردشون نیست، ولی خب ما روی خودمون قیاس بر خودمون میگیریم اینجوری. در حالی که مثلا در فرهنگ انگلیسی روباه یه حیوان خیلی مثبتیه، روباه خیلی مثبته، چون اونا خودشون نیرنگ بازن و نیرنگ خیلی براشون مهمه، به خصوص فرهنگ انگلیسی به معنای انگلستان، نه به معنای اعم از انگلستان. چون انگلیسی ها، حالا انگلیسی ها که الان تحول پیدا کرده خیلی، ولی اون انگلیسی های اصیل واقعا آدم های حق بازی هستن، یعنی اصلا طبیعتشون آدم های خاصیست، خیلی محاسبه گرند و یک کاری رو میخوان انجام بدن هزار طرف جهتشون دقت میکنن، طبیعتشون اینجوری. اینا مثلا تو فرهنگشون روباه مفهوم مثبتی داره. حالا این فرهنگ ها فرق میکنه و به همین دلیل استعمالات هم فرق میکنه، یعنی تو ادبیات های مختلف اینا ربطی به زبان نداره ها، اینا ربطی به فرهنگ داره. مثلا خر در حیوان در فرهنگ ما یه حیوان بیشعوره، یه حیوان نماد کم عقلیه. ما مثلا میخوایم بگیم خیلی آدم کم عقلیه، میگیم خره، انسان اینطوریه، در حالی که این در فرهنگ انگلیسی نماد عقله، درست نقطه مقابل اونی که ما میگیم. برای همین ما الان رسما تو دنیا حزب خران داریم. یعنی نه اینکه یه مش دیوانه نیستن ها، یا مثلا همینجوری از بر اساس بیشوری مثلا یه اسم اینطوری بر خودشون انتخاب کردن، نه، چون خر در فرهنگ اونها نماد عقله. و بعض وقتا این کارتونایی که اینا نشون میده ما نمیفهمیم که این فرهنگ خودشونه. اینا مثلا چرا اینا کارتون حیوانات که نشون میده مثلا رابین هود به شکل روباهه؟ چون رابین هود یه شخصیت میدونید حماسی و تاریخی انگلستانه دیگه، به شکل روباهه. چرا به شکل شیر نیست مثلا، شکل روباهه؟ چون روباه در فرهنگ انگلیسی خیلی ارزشمندتره به خاطر این حق باز بودنش، اون مثلا برشه اون شخصیت مثبت کارتونش روباه. یا مثلا یه کارتونای یه وقتی نشون میداد یه مثلا در بین حیوانات می اومدن وقتی یک سوالی داشتن، مشکلی پیدا میشد، میرن با الاغی با یه خری مشورت میکردن. خب مثلا ما نگاه میکنیم خب چه با خر میرن مشورت میکنن، مثلا خب یه چه ببینن با یه دونه مثلا روباه مشورت کنن مثلا تو فرهنگ ما، چرا میگم مثلا حالا یه حیوان دیگری بچه میان با خر؟ چون اونا خر رو نماد عقل میدونن، نماد درایت میدونن، نماد متانت میدونن. اصلا اونا خر رو خیلی مثبت میدونن، برخلاف این مفهومی که ما مثلا توی فرهنگ خود ما هست. ولی مثلا فرض کنید حالا بعضی جاها مشترکه، حالا دیگه حیوان شناسیه، بعضی جاها مشترکه مثل مفهوم گاو مثلا، این نماد بیشعوریه تو همه این فرهنگ، یعنی حالا این فرهنگا نمیگیم همش، تو فرهنگای مثل هند و اینا که خب گاو، جناب گاو خیلی مقدسه دیگه، تمام شهر رو به هم میریزن این گاوا، تو خیابون میان وسط خیابون با میشتن، یه بزرگ را بسته میشه تا اون جناب گاو تصمیم بگیره از اونجا تکون بخوره و هیچ کس هم عق نداره بهش بگه برو پی کارت، همه اتوبان رو بستی، چون اون دیگه مقدسه دیگه. حالا اونا فرهنگای اون طرف فرم. حالا من میخوام عرض کنم این بحث ها به بحث ما مرتبط میشه، یعنی وقتی ما یه لفظی رو میخوایم به کار ببریم در لازمه بیانه بالمعنی لخصش، این لازمه بیانه بالمعنی لخص در فرهنگ های مختلف متفاوت میشه. به همین دلیل هر لفظی رو در هر زبانی نمیشه بر یه معنای مجازن به کار برد. اینجوری نیست مثلا شما لفظ شیر رو توی فرهنگ فارسی یا عربی میتونید در شجاع به کار ببرید، ولی اینجوری نیست که تو هر فرهنگی اینطوری باشه. اگر اونجاها یه خصوصیت دیگری از شیر به عنوان خصوصیت بارزه. به هر حال یه بحث که حل میشه با این توضیحات ما، نقش قرینه و نوع کاربرد قرینه در این بحثه. بحث دیگری که حل میشه اصالت الحقیقه است. چرا ما میگیم اصالت الحقیقه؟ چرا نمیگیم مثلا اصالت المجاز؟ چرا نمیگیم حقیقت و مجاز با هم مساوی هست؟ نکتش همینه که آقا اولین معنایی که به ذهن ما میاد معنای ماوزعله، یعنی طبیعتا لفظ صلاحیت دلالت بر ماوزعله رو داره، بنابراین جا داره در اون استعمال بشه. به همین دلیل اصل استعمال حقیقی است. استعمال مجازی قرینه میخواد، نه استعمال حقیقی. در عرض هم نیستن، چون اینا در طول این بحثی که ما کردیم برای توضیح اینه. از همینجا اون سوال هم جواب داده میشه که آقا چطور در موارد وضع تعینی لفظی که برای معنای وضع نشده استعمال میشه در اون معنا تا بخواهد برسه به مرحله‌ای که دلالت پیدا کنه لفظ مستقیماً بر اون معنا. گفتیم در واقع نکتش اینه که استعمالات مجازی انقدر عمومیت پیدا میکنه که کم کم این واسطه گری معنای حقیقی کنار میره. و دیگه خود لفظ مستقیما دلالت پیدا میکنه بر معنای مجازی. ما یه بحث دیگری هم اینجا گفتیم که اینم در حاشیه این بحث ها خوبه. حالا که استعمال مجازی رو گفتیم و نقش قرینه رو در مجاز، آمدیم در موارد مشترک لفظی. مشترک لفظی میدونید اینه که یک لفظی برای چند معنا وضع شده. مثلا لفظ شیر که هم برای حیوان در فارسی ها، هم برای حیوان درنده است، هم برای مثلا اون مایع سفیدی که در پستان پستاندارانه، هم برای الان اون وسیله‌ای که ما برای کنترل آب یا گاز از اون استفاده میکنیم. خب وقتی یک لفظی دارای معانی متعددی است که همشون موضوع لحن، اینا هیچ کدومشون معنای مجازی نیستن، همه اینا معانی حقیقی هن. لفظ شیر یکی برای اون وضع شده، یکی برای این وضع شده، یکی برای این. اون شعرم که میگه آن یکی شیر است اندر بادیه، واندگر شیر است اندر بادیه. آن یکی شیر است کنسان میخورد، واندگر شیر است کنسان میخورد. حالا نفهمیدیم چی کدوم رو میخوره. خب این یکی شیر درنده رو میگه، یکی شیر پستان پستانداران رو میگه. بادیه در یکی از این دو بیت، در یکی از این موارد به معنای صحراست، در دیگری به معنای کاسه، که اون شیر پستاندار توی کاسه است، اون شیر درنده در صحراست، که این شاعر از این خصوصیات زبانی استفاده کرده. خب حالا اونجایی که یک لفظی برای چند معنا وضع شده و من عالمم به همه این معانی، وقتی لفظ به ذهن من میاد اون معانی همه در عرض هم میان، اینجا دیگه طولیتی در کار نیست. شیر هم حیوان درنده، هم اون مایه، هم مثلا این وسیله کنترل، همه به ذهن من میان. حالا من برای اینکه معلوم بشه کدام مرادمه، یا مخاطب یا گوینده بفهمم گوینده کدام مرادشه، قرینه معینه، اینجا اون اصطلاحی که حتی ادبا به کار بردن، در اینجا نگفتن قرینه صارفه، در مجاز گفتن صارفه، گفتن قرینه معینه. چرا؟ چون در موارد مجاز ابتداءً ما میریم به موضوع له، بعد منتقل میشیم به لازم بیه، و به همین دلیل ابتداءً استعمال حقیقی است. این قرینه است که ما رو هول میده، میگه صرف میکنه، بر میگردونه، میگه برو سراغ مجاز. اما در موارد اشتراک لفظی همه معانی در عرض همند، این قرینه میاد میگه این مراده، اونای دیگه مراد نیستن. پس باز هم در موارد اشتراک لفظی اون حرفی که بعضی زدن غلطه، که لفظ با قرینه معینه دلالت میکند بر این معنا، چون در واقع همچنان که گفتیم نه در مجاز و نه در اشتراک لفظی قرینه دخالتی در دلالت بر معنا نداره. قرینه تعیین کننده مراد متکلمه، دخالت در دلالت تصوری نداره. در مرحله دلالت تصوری خود لفظه که دلالت میکنه در مجاز بر معنای غیر ماوضع له، به خاطر اینکه لازم معنای ماوضع لهه.